الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این مقدماتی را که ذکر کردیم با توجه به این مقدمات ببینیم واقعیت مسئله در ما نحن فیه چیست و آیا اصولاً برای اون هدف اصلی که هدف اصلی همونطوری که عرض کردیم برای قائل به ترتب این است که برای صحت عبادت در مثل مسئله صلات و ازاله امر درست بکنه، یعنی صحت عبادت رو نیازمند به امر میداند و از راه ترتب میخواهد امری متوجه صلات بکنه و در نتیجه اگر کسی ازاله رو ترک کرد و نماز رو انجام داد یک عبادت صحیحه مأمورون بها واقع شود. آیا برای رسیدن به این هدف با توجه به مسائلی که ما ذکر کردیم نیازی به ترتب وجود داره، یعنی ضرورتی اقتضا می کند که برخلاف ظواهر ادله شرعیه که هیچ گونه اشتراطی نه در امر به اهم وجود داره و نه در امر به مهم وجود داره و انسان جمیع روایات رو حتی اگر زیر و رو بکنه یک جایی برخورد نمی کند که امر به صلات مشروط به عصیان امر به ازاله باشد یا مشروط به عزم بر عصیان امر به ازاله باشه. آیا با توجه به اینکه هیچ کجا چنین چیزی نیست یک ضرورت عقلیه ما رو وادار می کند که برای رسیدن به اون هدف مهم ما نیازی به ترتب احساس بکنیم، یا اینکه به اصطلاح راه خیلی همواره هیچ گونه احتیاجی به مسئله ترتب وجود نداره و اگر صحت عبادت هم نیاز به امر داشته باشه امر موجوده، بالفعل هم موجوده، به نحو اطلاق هم وجود داره، هم در ناحیه اهم و هم در ناحیه مهم. لکن خب مسائلی رو که گذروندیم با باید با حفظ اون مسائل و توجه به اون مسائل نتیجه گیری بکنیم. عمده سه مطلبی بود که مفصل و با شواهد و ادله مورد بحث واقع شد. یکی این بود که این خطابات عامه از نظر خطابی انحلال به خطابات متعدده پیدا نمی کند، خطاب واحده لکن مخاطب عامه، و فرق است بین خطاب واحد و عمومیت مخاطب و بین این که هر مخاطبی یک خطاب خاصی داشته باشد و یک خطاب مستقلی داشته باشد. اقیم الصلاة خطاب واحد، متوجهون الى عامت المکلفین و حتی اختصاص به مسلمین هم نداره، کفار هم مشمول این خطابند و معاقب بر مخالفت اقیم الصلاة. اما اینطور نیست که این اقیم الصلاة به تعداد مکلفین و به اندازه آمار مکلفین از نظر خطابی انحلال پیدا بکند. خطاب خاص شرایطی داره و خطاب عام شرایط دیگر، همونطور که توضیح دادیم. و مطلب دوم هم این مطلب اخیری بود که یکی دو روز بحث کردیم، که مسئله علم و قدرت به صورت شرطیت در تکالیف مطرح نیست. اینطور نیست که واجبات شرعیه تمامشون من از صدر الزیل واجبات مشروطه باشه و کمترین شرطشون عبارت از علم و عبارت از قدرت باشه. علم و قدرت به صورت شرطیت مطرح نیست با اون ادله‌ای که ذکر کردیم. تنها گفتیم که جهل عنوان عذریت ایجاد میکنه. قاعده قبح عقاب بلا بیان میگوید عقاب الجاهل قبیحون، اما نمیگوید شمول و تکلیف للجاهل قبیحون. و همینطور در مسئله عجز و قدرت، کسی که عاجز شد از اتیان به یک مأمور و بهی و خطاب هم به نحوه خطاب عام بود، تکلیف شامل او هست، لکن در مخالفت تکلیف اندل عقل یکون و معذورن، لا انه لا يشمله دلیل الحکم ولا یعمه عموم و دلیل الحکم نه، فقط معذوریت در مخالفت. و همینطور اون مطلبی که در بحث‌های قبل از این مباحث مطرح کردیم و اون این است که تزاحم بین ازاله و بین صلات، این تزاحم بین دو طبیعت نیست. اینطور نیست که ماهیت ازاله مزاحم با ماهیت صلات باشد. این نه، در بعضی از موارد، در بعضی از حالات مکلف این تزاحم تحقق پیدا می کند و الا اینطور نیست که کلیتاً صلات مزاحم با ازاله باشه و بین طبیعتین تزاحم تحقق داشته باشد. این رو هم توضیحش رو دادیم. حالا نتیجه گیری می کنیم. خوب دقت بفرمایید. تارتن مکلف در رابطه با این خطاب به نحو عموم یک وقت یک خطاب بهش متوجهه، در مقابل مثلا ازل نجاسه عن المسجد قرار گرفته، قبلا نمازشو خونده و با قبلیت خوندن نماز حالا وارد مسجد شده. اینجا فقط یک خطاب عام از النجاسه به طور کلی شامل این مکلفه. خب این مکلف در رابطه با این خطاب واحد از دو حال بیرون نیست، یا اینکه عالم است و قدرت هم داره، یا اینکه نه عالم نیست و یا بر فرض علم قدرت نداره بر ازاله نجاست از مسجد، برای اینکه نه آبی وجود داره نه وسیله دیگری در اختیار این هست، نمیتونه ازاله نجاست از مسجد بکنه. خب اینجا اگر علم و قدرت وجود داشته باشه لا یکون معذورن فی المخالفه، اما اگر یکی از این دوتا وجود نداشته باشه، در عین اینکه تکلیف شامل او هست و به نحو عموم او را هم شامل شده، لکن در مخالفت این تکلیف معذوره. مثل اینکه کسی نمیدانه که وظیفه مسلمان ازاله نجاست عن المسجد. شاید الان هم جمعی از همین مردم این معنا رو ندانند و حتی احتمالش رو هم ندهند که یکی از تکالیف شرعیه وجوب ازاله نجاست عن المسجد. پس یک صورت این است که مکلف در مقابل خطاب واحد قرار میگیره، مسئله دیگری مطرح نیست، اینجا اذا کان آدمن و قادرن یستحق العقوبه علی المخالفه و اذا لم یکن احد الامرین لا یستحق العقوبه. در عین اینکه تکلیف شامل او هست، خب این یک صورت که بحث نداره. صورت دوم اونجاییست که مکلف در مقابل دو تکلیف واقع شده، دو خطاب ای رو شامل شده و این دو چیز و دو تکلیف هم از نظر اهمیت در نظر شارع یکسان هستند، بدون اینکه اهم و مهمی در کار باشه. دید شارع و اهتمام شارع نسبت به هر دو امر یکسانه. مثل اینکه آمد مکلف کنار رودخانه، دید خدایی نکرده مثل این ایام مثلا سیل آمده قریه ای رو خراب کرده، انسانهایی رو سیل با خودش حمل کرده، و اگر اینها کسی نجاتشون نده از بین می روند، غرق می شوند. خب مکلف وقتی که در برابر چنین صحنه‌ای قرار می گیره، اینجا ابتداءً اون تکلیف عام به عنوان وجوب حفظ نفس محترمه گریبان این مکلف رو گرفته، هم در رابطه با زیدی که در حال غرق شدنه و هم در رابطه با امری که در حال غرق شدنه، و هیچ کدام هم از نظر شارع اولویتی نسبت به دیگری ندارند. شارع میخواد نفس محترمه محفوظ بمانه، زید باشد امر باشه در این رابطه فرقی نداره. اینجا وقتی که فرض کنیم این مکلف کنار رودخانه ایستاده، از طرفی ملاحظه میکنه، میبینه قدرت ندارد که هر دو نفر رو انقاذ بکنه. اگر قدرت بر انقاذ هر دو نفر رو داشته باشه، خب وظیفه انقاذ هر دو نفره، و در عدم انقاذ هیچ کدامشون عقل حکم به معذوریت این مکلف نمی کنه. اما فرض ما اونجاییست که ملاحظه می کند که این قدرت بر جمع بین انقاذین نداره، نمی تونه هر دو رو انقاذ کنه. اگر زید رو انقاذ کند، امر غرق میشه و از بین می رود، و اگر امر رو انقاذ بکنه زید غرق می شود. اینجا حالاتی ممکنه پیش بیاد، خوب دقت کنید، چون مسئله مسئله عقلی است و در رابطه با حکم عقل مطرحه. اینجا یک وقت این است که این مکلف این قدرت واحده ای رو که داره صرف می کند در انقاض یکی از این دوتا، میاد قدرتش رو صرف می کنه و زید رو از غرق شدن نجات میده. خب قدرت بر جمعم که نداشت، اینجا مسئله به چه صورته؟ اینجا عقل میگوید که این مکلف در مقابل انقاض زید و موافقت تکلیف به حفظ نفس محترمه در رابطه با زید استحقاق مصوبت داره، قدرتش رو صرف کرد در انجام تکلیف مولا، زید رو از غرق شدن نجات داد. پس در این رابطه حسابش حساب استحقاق مصوبته. خب میگیم امر رو که انقاض نکرد، عقل در اینجا چه حکم میکند؟ عقل میگه نسبت به عدم انقاض امر این یکون و معذورن، لأنه لم یکن له الا قدرت واحده، و قدرت واحده رو صرف در انجام مأمور به مولا کرد، زید رو انقاض کرد. اون چه داشت به نام قدرت در طبق اخلاص گذاشت و زید رو از غرق شدن نجات داد. چه معنا داره که این دیگه استحقاق عقوبت بر عدم انقاض امر داشته باشه؟ نه، روی حکم عقل هم استحقاق مصوبت بر انقاض زید داره و هم استحقاق عقوبت بر عدم انقاض امر ندارد. آیا عقل غیر از این حکم میکنه؟ این در اونجایی که قدرتش رو صرف بکند در انجام مأمور به یکی از دو تکلیف. اما اگر این آدم با توجه به این صحنه و با قدرت بر انقاض یکی از دو غریق مسئله رو به مسامحه و بی تفاوتی گذران، گفت آب خوبی میاد، بشینیم کنار این آب یه قدری تفریح بکنیم، قلیانی بکشیم، سیگاری چاق بکنیم. اگر این کار رو کرد، آیا عقل در اینجا چه حکم میکنه؟ اینجا ظاهر اینه بعد از آنی که انسان به عقل مراجعه میکنه، ظاهر این است که این بلا اشکال اصل استحقاق عقوبت رو داره. خب این میتونسته انقاض بکنه و انقاض نکرده و وقت رو صرف منظره آب و سیل کرده، اونش جای تردید نیست. اما بحث این است که آیا دو تا استحقاق عقوبت داره یا یک دونه استحقاق عقوبت داره. ظاهر این است که دو تا استحقاق عقوبت در کاره. چطور؟ با اینکه این یک قدرت بیشتر نداشت، چطور حالا که از این قدرت استفاده نکرد یستحق عقوبتین، دو تا عقوبت رو استحقاق داره؟ میگیم برای خاطر اینکه اولا ما تکالیف رو مستقلن حساب میکنیم، مسئله انقاض زید و انقاض امر که به صورت اقل و اکثر ارتباطی تکالیف مستقله. دو، شمول خطاب عامه. خب میاییم دونه دونه حساب میکنیم چرا زید رو شما انقاض نکردید؟ چی جواب میده؟ میگه من قادر نبودم بر انقاض زید. نه، شما قدرت داشتی بر انقاض زید و انقاض نکردی زید را، لذا تستحق العقوبه علا عدم انقاض زید. میاییم سراغ امرم، مسئله همین طوره. برای اینکه اولویتی هم که در کار نبوده، تقدم و تأخری در مسئله مطرح نیست، همون دلیلی که لزوم انقاض زید رو به نحو عام شامل این مکلف می کرد، همون دلیل در همون عرض و در همون رتبه وجوب انقاض امر را هم به نحو خطاب عام، باز هی تکرار می کنم، به نحو خطاب عام شامل این می کرد. لذا مولا تک تک سوال می کنه چرا زید رو انقاض نکردی؟ این حجتی نداره در مقابل مولا. چرا امر را انقاض نکردی؟ حجتی نداره در مقابل مولا. اگر میخواست از قدرت استفاده بکنه، دو فایده پیدا میکرد: یکی استحقاق مصوبت بر انقاض اون انقاض شده، یکی هم عدم استحقاق عقوبت بر عدم انقاض اونی که انقاض نشده. اما حالا که از قدرت خودش استفاده نکرد، اینجا در رابطه با هر تکلیفی از نظر عقل هیچ عذری در مقابل مولا نداره و به عبارت اصطلاحی که مثل این که این اصطلاحات هم گاهی به منزله دلیل بر مسائل تلقی می شود در حالی که نباید بشه، مولا که به صورت جمع بین انقاضین خطابی به این متوجه نکرده بود، اگر مولا به صورت خطاب شخصی میخواست به این بگوید که اجمع بین الانقاضین، این در مقابل مولا می ایستاد، می گو انا لا اقدرو علی الجمع بین الانقاذین، ولی مسئله به این صورت نیست، مسئله به عنوان جمع مطرح نیست، به عنوان خطاب شخصی مطرح نیست، به عنوان خطاب عام مطرحه. و کان له القدره على اتیان المامور به کل خطاب، منتها اگر از این قدرت استفاده می کرد در مقابل ترک دیگری کان معذورا، اما حالا که استفاده نکرد چطور؟ حالا یستحق عقوبتین، هم عقوبتی بر مخ دوتا حکمه عرض کردیم، دوتا تکلیفه، یه تکلیفه به چی؟ میدونم به نجات دادن چی؟ به نجات دادن چی؟ غریب؟ خیلی خوب، پس اگر قدرت هم داشت که هر دو رو انقاض میکرد، یکی رو اگر انقاض میکرد کافی بود؟ نه نداره. اینی که شما میگید معناش اینه، اینی که شما میگید معناش اینه. لذا وقتی مولا میگه اقیم الصلاة، خودتون میگید یه مصداق کافیه، لازم نیست انسان از اول ظهر تا غروب مکرر نماز بخونه. و اگر یه تکلیفه، یه انقاض غریقه، اونجایی که قدرت بر انقاض هر دو رو هم داره، انقاض یکی کفایت میکنه. ده همه اشکال همینه که نه دو تا تکلیفه، منتها دو تکلیفه شخصی نیست، دو تکلیف به نحوه عامه، دو تکلیف شخصی نیست. مثل اینکه در مثالی که اون روز عرض کردیم، حالا عرض می شود که اگر از ناحیه یک مقام واجب الاطاعه بیان دو تا دستور صادر بکنن، لکن یک کسی پیدا بشه که جمع بین این دوتا رو نمیتونه انجام بده، اما یکیش رو میتونه انجام بده، اینجا اگر مخالفت کرد علاوه از عقل عقلا هم همین حرف رو میزنن، نه اینکه تنها مسئله عقلیه صرفه باشه، عقلا هم با این معنا موافقن. آیا این به خطاب عام مکلف بود به انقاض زید یا نه؟ آیا به خطاب عام مکلف بود به انقاض امر یا نه؟ این خالف کل تکلیفین، خالف هر دو دستور مولا را. اگر مخالفت نمی کرد و از قدرت واحده موجوده یکی از زید و عمرو رو انقاض می کرد، عقل اونجا می گفتش که در مقابل اون تکلیف موافقت شده استحقاق مصوبت داری، در مقابل اون تکلیف مخالفت شده که این عنوان محفوظه، که تکلیف دیگری بوده مخالفت شده، منتها چون قدرتش رو صرف در موافقت احد و تکلیفین کرده، نسبت به مخالفت تکلیف دیگری معذوره، نه اینکه تکلیف دیگری به او توجه پیدا نکرده و از اول تکلیفی وجود نداشته. لذا ظاهر اینه که این آدم اگر کنار سیل بیسته و شاهد این منظره غرق شدن زید و عمرو باشه، با اینکه قدرت فقط قدرت واحد است، مازالک اگر از این قدرت استفاده نکنه یستحق عقوبتین، کما اینکه بالاتر اگر این قدرت رو به جای اینکه صرف در انجام یکی از این دو تکلیف بکنه، خدای نکرده صرف در انجام یک محرمی کرد، با اینکه یه دونه قدرت بیشتر نیست، یک 5 دقیقه زمان هم بیشتر نیست، این 5 دقیقه زمان رو 3 جور میتونسته با او برخورد بکنه. 5 دقیقه رو صرف در انقاذ زید بکنه، هم استحقاق مصوبت و هم عدم استحقاق عقوبت بر عدم انقاذ امر. 5 دقیقه رو صرف در کشیدن قلیان بکنه، 2 تا استحقاق عقوبت. و اگر 5 دقیقه رو صرف در یک محرمی خدای نکرده کرد، دیگه یستحق و 3 عقوبات، 3 تا عقوبت به واسطه همین 5 دقیقه قدرت این استحقاق داره. 1 عقوبت بر ارتکاب حرام، 2 تا استحقاق عقوبتم بر مخالفت 2 تکلیف وجوبی. این در اونجایی که تکلیفین در عرض هم باشه و هیچ گونه اهم و مهمی در کار نباشد. اما آخرین فرض اونیست که به ما مربوطه، اونجایی که مکلف مواجه با 2 تکلیف که این 2 تکلیف به نحو خطاب عام به او توجه پیدا کرده و قدرت هم بر رعایت کلت تکلیفین نداره و خصوصیت این فرض این است که بین این 2 تکلیف از نظر شارع اهم و مهم وجود داره، مثل مسئله حفظ نفس نیست، مثل مسئله نجات زید و نجات عمرو نیست که از دید شارع اینها در رتبه واحده و در عرض واحدند. نه، شارع روی یک حسابی، ولی اون حساب فوریت و زیق احد و تکلیفین و وسعت و عدم زیق تکلیف دیگری باشه، برای یکی از اینها اولویت قائل شده، مثل مسئله صلات و ازاله. خب در اینجا یه فرضشو میگیم، فرض مهمش مال بعد. اگر مکلف آمد این قدرت واحده را صرف کرد در اون چیزی که شارع برای او اهمیت قائل بود و او عبارت از ازاله بود، به مجردی که وارد مسجد شد مواجه با آلودگی مسجد شد، قدرت بر ازالم داشت، قدرت بر صلاتم که علل قاعده. گفت این قدرت رو ما صرف ازاله می کنیم، این دیگه بحثی نداره، این بلا اشکال هم استحقاق مصوبت دارد بر رعایت تکلیف به ازاله، و هم حالا در مثل صلات این جهت تصور نمیشه، و هم اگر فرض کردیم که اون طرف مقابلم یک واجب مزیقی بود لکن از نظر اهمیت اهمیتش کمتر از اهمیت این واجب اول بود، با اینکه مسئله اهم و مهمه، این بالاتر از مسئله زید و عمرو و انقاذ زید و عمرو میشه. در مسئله انقاذ زید و عمرو گفتیم اگر این قدرتش رو صرف در انقاذ زید کرد دیگه لا یستحق العقوبه علی عدم انقاذ امر. خب اینجا اگر اهم و مهمی باشه که هر دوشون هم مزیق باشه، اینجا اگر قدرتش رو صرف کرد در اون اهم، مثل اینکه حالا فرض کنیم که در همین مثال حفظ نفس محترمه، فرض کنیم که یکی از این دو نفسی که در معرض خطر و غرق شدنه مثلا امام معصومه یا نبی از انبیا هست که شارع بلا اشکال برای حفظ نفس او اهمیت قائل شده و اولویتی به او در مقابل دیگران داده، اینجا خب اگر آمد قدرت رو صرف در رعایت اون تکلیف به اهم کرد، هم استحقاق مصوبت بر رعایت اون تکلیف داره و هم استحقاق عقوبت بر مخالفت تکلیف به مهم ندارد. اما انما الکلام در اون نقطه حساس محل بحثمون که اگر به جای اینکه قدرت را صرف در رعایت تکلیف به اهم بکنه، آمد صرف کرد در رعایت تکلیف به مهم، به جای اینکه اشتغال به ازاله پیدا بکنه اشتغال به صلات پیدا کرد. این حالا یه مقداری توضیحشو فردا انشاءالله عرض میکنیم.